أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جلسه 23 از موضوع علوم قرآن، مبحث اعجاز قرآن و بحول و قوه الهی شروع میکنیم. در جلسه گذشته اعجاز بیانی قرآن رو شروع کردیم. فصاحت و بلاغت قرآن به طور تفصیلی بررسی شد. جایگاه بیانی قرآن رو قبلا گفته بودیم. نمونه هایی از اعجاز بیانی رو مطرح کردیم، به خصوص آیه مبارکه و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی که از برجسته ترین آیات بیانگر فصاحت و بلاغت قرآن کریمه. ابعاد اعجاز بیانی در این آیه کریمه تا حدودی مطرح شد، از صنعت‌های علم بدی، از قواعدی که در باب معانی و بیان و اینا وجود داره استفاده شد و این یک نمونه‌ای بود از اعجاز بیانی و فصاحت و بلاغت قرآن. خب وقتی قرآن کریم با چنین فصاحت و بلاغتی بر مشرکان عرضه شد، مشرکانی که در شعر و شاعری و فصاحت و بلاغت اطلاع زیادی داشتن، آگاهی فراوانی داشتن، در این شرایط وقتی چنین فصاحت و بلاغتی عرضه میشه، موجب تحیر و شگفتی مشرکان، منکران و مخاطبان قرآن کریم میشه. خب و نشون میده این کتاب با این فصاحت و بلاغت کار انسان و بشر عادی نیست، بلکه از طرف خدای سبحان نازل شده. اگر خاطر مبارک باشه در اعتراف ولید و امثالون بخشی از این اعترافات مطرح شد. در این جلسه به شبهاتی که در این زمینه وجود داره به صورت خیلی کوتاه و اشاره‌وار متعرض میشیم و خیلی کوتاه به نمونه‌ای از شبهات میپردازیم. خب وقتی قرآن کریم فصاحت و بلاغت داره، این سوال مطرح میشه: مگر فصاحت و بلاغت مربوط به لفظ و معنا و اینا نیست؟ خب همه میدونیم هست. خب انسان میاد لفظی رو برای معنا وضع میکنه، قرارداد میکنه که این لفظ برای این معنا باشه. خب اون وقت این بحث مطرحه، بحث خصوصیت قرار دادن لفظ برای معنا، وضعی مربوط به ذوق انسان و قریحه انسانه و نهایتاً مربوط به خود انسان میشه. اون وقت چطور ممکنه فصاحت و بلاغت مثل قرآن کریم به حدی برسه که از توان انسان خارج باشه؟ یعنی به عبارت ساده تر اینطور بگیم، فصاحت و بلاغت ساخته خود انسانه، از انسان سرچشمه میگیره. اون وقت چطور این فصاحت و بلاغت به اندازه باشه که از توان انسان، ذوق انسان خارج باشه و انسان نتونه متنی، سخنی، همانند قرآن کریم در این اندازه فصاحت و بلاغت بیاره. این شبهه. برای اینکه به این شبهه پاسخ بدیم اشاره میکنیم ابتدا به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. ایشون اومدن این شبهه رو مطرح کردن و این گونه پاسخ دادن. پاسخشون مبتنی بر هم مباحث زبانشناسیه و هم تحلیلای عقلی و استفاده از اطلاعاتی که ایشون در این زمینه داشتن. حرف حرف بسیار متینیه، بسیار حرف دقیقیه. ایشون اینطور فرمودن فصاحت و بلاغت سه رکن داره. از این سه رکن کدومش در توان انسانه؟ انسان چقدر آگاهی، علم و توانایی به این سه رکن داره؟ فرمایید نکته اول، رکن اول، علم کامل به واژگان و معانی واژگانه. به عبارت دیگر وضع الفاظ برای انسان معلوم باشه و انسان توان وضع الفاظ رو داشته باشه به صورت کامل. رکن اول. رکن دوم، علم به معارف و مطالب. چقدر انسان دارای معلوماته؟ سه، توانایی آشکار ساختن اون علم که مسئله درونیه با الفاظ متناسب. خب از این سه رکن کدومش مربوط به انسانه، یعنی در توان انسانه؟ رکن اول که بحث وضع لفظ باشه، احاطه بر الفاظ باشه، در حیطه قرار داد، این در توان انسانه. انسان میتونه با قریحه و ذوق اجتماعی لفظ و وضع بکنه و تا حدی هم احاطه داشته باشه. در این رکن خیلی مشکل نیست. میریم سراغ رکن دوم. رکن دوم، علم به معارف و مطالب. چقدر انسان از معارف و مطالب، از حقایق آگاهی داره؟ این مربوط به قوه مدرکه انسانه. چقدر انسان آگاهی داره از خودش؟ یک. از جهان هستی چقدر آگاهی داره؟ شما نگاه بکنید از جامعه، از دنیای حیوانات، گیاهان، ستارگان، کهکشان و اینا که دیگه اصلا فراتر از فهم عقله. به این پارانتز اشاره کنم بد نیست. امروزه تعداد ستاره ها، سیاره هایی که کشف شده، اندازه ای که برای اینها در تحقیقات امروزی بیان شده، فاصله ای که میان کره زمین با سایر ستاره ها، سیاره ها، کهکشان ها هست، شما نگاه بکنید. گاهی میلیاردها سال نوری فاصله است. خب چقدر انسان اطلاع داره؟ چقدر جزئیات آگاهه؟ این نکته دوم. رکن دوم، علم انسان به معارف و مطالب. همینجا اضافه کنیم علم انسان آیا بالفعل و یک جا وجود داره یا نه، انسان به تدریج علم پیدا میکنه. خب نکته سوم، رکن سوم، انسان چقدر توانایی داره از اون علم خودش بیاد لفظ متناسب با اون علمو بیاره، یعنی چطور این علم خودش رو با لفظ مناسب عرضه کنه، چه کلمه‌ای باشه، چینش کلمات به چه صورتی باشه. خب این رکن دوم و این رکن سوم در احاطه انسان نیست. چرا؟ اولا علم انسان عادی بسیار بسیار اندک، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اون وقت انسان چقدر میتونه اون علم خودشو با لفظ مناسب بگه؟ توانایی انسان هم اینجا خیلی کم. بنابراین میبینیم از سه رکن فصاحت و بلاغت تنها رکن اول یعنی وضع لفظ تا حدودی در اختیار انسانه. بنابراین انسان به جهت نداشتن اون رکن دوم و سوم فصاحت و بلاغت نمیتونه فصاحت و بلاغت کامل و اعلایی رو داشته باشه. این بیان به صورت دیگر در فرمایش حضرت آیت الله جوادی آملی هم وجود داره. ایشون هم شبیه به همین بیان رو دارن که فصاحت و بلاغت صرفا بحث لفظی نیست، بلکه مربوط به علم هست، با اون توانایی انسان بر گزینش لفظ مناسب با اون علم ارتباط داره. لذا انسان ها از اون رکن اول برخوردارن ولی رکن دوم و سوم ندارن. بنابراین انسان از آوردن سخن فصیح و بلیغ اعلایی ناتوانه. شبهه دومی هم وجود داره. گفته شده که گاهی در قرآن کریم با قواعد عربی مخالفت شده و در علم بلاغت هم گفتن شرط فصاحت و بلاغت موافقت با قواعد ادبیات عربه. وقت نتیجه اینه که قرآن از جهت فصاحت و بلاغت خیلی فصاحت و بلاغت بالایی نداره، مثلا فصاحت و بلاغت نداره در برخی از موارد. اون وقت نمونه هایی هم اومدن گفتن که مثلا در فلان آیه با فلان قاعده عربی مخالفت صورت گرفته. اینجا یک جواب کلی ما به این شبهه باید بدیم. جواب کلی اینه: قرآن در چه زمانی نازل شد؟ آیا در عصر نزول قرآن شاعران و انسان‌های فصیح و بلیغی نبودن که مخالفت قرآن با قواعد عربی رو تشخیص بدن؟ ما تاریخ رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در اون زمان که قرآن تحدی می‌کنه، فأتوا بسورة بیان می‌کنه، تشویق میکنه مخالفانو به آوردن همانند، هیچ اشکالی ادبی از قرآن گرفته نمیشه. اگر قرآن اشکال ادبی داشت، خب اینا با خیال راحت میگفتن خب فلان آیه اصلا مطابق با قواعد ادبیات عرب نیست، دیگه نیاز به تهمت و جنگ و اینا نبوده. به اصطلاح معروف لوکانه لبانه، اگر اشکال ادبی وجود داشت حتما این اشکال رو مطرح میکردن و چون مسئله مهمیه حتما در تاریخ نقل میشده. وقتی نقل نشده قطعا ما میتونیم ادعا بکنیم که چنین اشکالاتی مطرح نبوده. بنابراین این شبه که قرآن با قواعد عربی مخالفت کرده باشه این حرف نادرستیه. اون نمونه هایی هم که مطرح شده اتفاقا افرادی که در زمینه بلاغت تخصص دارن مورد به مورد اونها رو بررسی کردن و پاسخ دادن به این شبهه. لذا در طول تاریخ ما میبینیم فصاحت و بلاغت قرآن کریم مورد اتفاق. بله گاهی شبهی مطرح شده ولی همه این شبهات پاسخ داده شده. به حول و قوه الهی ما اعجاز قرآن از جهت بیانی و فصاحت و بلاغت و بعد بیانی قرآن کریم رو تموم کردیم الحمدلله. وارد وجه دیگری از اعجاز قرآن میشیم. این وجه با عنوان هماهنگی، انسجام و عدم اختلاف مطرحه. هممون میدونیم یکی از وجوه اعجاز قرآن اینه که میان آیات قرآن کریم هیچ گونه اختلافی و ناهماهنگی وجود نداره، کاملا منسجم هست. هم موافقین هم مخالفین این وجه رو مطرح کردند و آثار متعددی در این زمینه وجود داره. خب ابتدا به اصل این وجه اشاره بکنیم و بعضی از ادله ای که برای این وجه وجود داره مطرح بکنیم. در ادامه شبهاتی هم مطرح است، به بعضی از این شبهات پاسخ میدیم. خب چه دلیلی هست بر اعجاز قرآن در هماهنگی؟ و اساسا اینطور بگیم، چطور هماهنگی قرآن دلالت میکنه بر آمدن قرآن از سوی خدای سبحان؟ اجازه بدید یه اشاره کوتاهی داشته باشم در ضمن ادله به طور تفصیلی این مسئله مطرح میشه. ببینید قرآن کریم چون از اختلاف مبرا و منزهه، دلالت میکنه از طرف خدای سبحان اومد. به دلیل اینکه اگر این کتاب از سوی خدا نبود، از سوی انسان بود، کار انسانی بود، حتما در اون اختلاف وجود داشت. چرا؟ در ادامه انشاءالله توضیحش رو میدیم. به جهت نبود اختلاف ثابت میشه قرآن کریم از طرف خدای سبحان اومد. حالا وارد ادله میشه. اولین دلیل، دلیل عقلیه. برخی از بزرگان اینطور فرمودن که با چند مقدمه ثابت میشه قرآن از اختلاف مبرا هست و از طرف خدای سبحان نازل شده. چرا؟ این برهان بر اساس حکمت الهی مقدمه چینی میشه. به این صورت، مقدمه اول، خدای متعال قرآن رو نازل کرده تا انسان به سعادت نهایی و به بهترین صورت راهنمایی بشه. پس هدف از نزول قرآن راهنمایی بشه. مقدمه دوم، ناهماهنگی در آیات با این هدف ناسازگار و نقض هدف به حساب میاد. چرا؟ چون اگر در آیات مطالب متناقض باشن، ضد هم باشن، مخاطب ایجاد شک و تردید براش پیدا میشه. نمیدونه به کدوم آیه عمل بکنه، به کدوم آیه عمل نکنه. اساساً تکلیف چیه؟ مثل اینکه انسان در یک مسیری حرکت بکنه به سوی مقصدی، وقتی به سراهی چهارراهی برسه، به هر قسمت که نگاه بکنه فرض بفرمایید تابلوی اون مقصد رو بزنن. با این فرض که اصلا اینا کاملا با هم مختلفن، یعنی این گونه نیست که مثلا پیچ بخوره با سمت چپ و راستی به اون مقصد برسه، نه، کاملا متفاوت داره. آخه انسان متحیر میشه کدوم راه انسانو به مقصد میرسونه. پس ناهماهنگی موجب نقض هدف میشه. مقدمه سوم اینه که نقض غرض با حکمت الهی نمیسازه. نتیجه اینه که خدای متعال قرآن رو به گونه ای هماهنگ قرار میده و نازل میکنه. خب روشن، این برهان برای کسانی اطمینان بخش، علم آور هست که حکمت الهی رو پذیرفته باشن. یک، این که قرآن برای راهنمایی بشر نازل شده رو پذیرفته باشن. خب با این دو فرض میشه ثابت کرد. ولی اگر فرض بکنیم فردی اصلا خود خدا را قبول نداره، اصلا وصف حکمت را قبول نداره، یا اساسا نزول قرآن را قبول نداره، این هدف را قبول نداره، اگر اینها مورد تردید قرار بگیره، خب این دلیل عقلی ثابت نمی کنه. خب با این فرض که مسلمون ها خدا را قبول دارن، حکمت را قبول دارن، هدف از نزول قرآن را قبول دارن، با این مقدمات به طور کلی اگر برای انسان ثابت باشه، انسان میتونه علم پیدا بکنه به هماهنگی آیات قرآن. خب میرسیم به ادله قرآنی. از خود آیات قرآن موارد مختلفی وجود داره که دلالت میکنه در آیات قرآن هماهنگی هست. مهمترین آیه، آیه معروفی است که هممون میدونیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟ تدبر نمی کنند در قرآن؟ اگر در قرآن تدبر بکنند می فهمند، لو کان من عند غیر الله، پی می برند که اگر قرآن از طرف غیر خدا بود حتما اختلاف فراوانی در اون وجود داشت. دقت بکنید، ولی در قرآن اختلاف نیست، پس از طرف غیر خدا نیست، بلکه از طرف خدای سبحانه. این ترجمه و توضیح اجمالی آیه است. برای اینکه این آیه رو بیشتر توضیح بدیم، در این جلسه صرفاً به بعضی از ابعاد این آیه اشاره می‌کنیم. انشاءالله نکات تکمیلی و جلسه بعد به خواست خدا. ببینید چطور در قرآن اختلاف نیست و اگر از طرف خدا نبود، از طرف انسان مثلا بود، از طرف جن بود، از طرف فرشته بود، از هر غیر خدا اختلاف پیدا می شد. قرآن در چه شرایطی نازل شده؟ حالا ما انسان رو فعلا محور قرار می دیم. قرآن در چه شرایطی نازل شده؟ اگر انسان این شرایط رو داشت میتونست سخن هماهنگی داشته باشه؟ قرآن در طول 23 سال و در شرایط مختلف مکانی، زمانی و حالات و شرایط گوناگونه، جنگ بوده، صلح بوده، در فقر دشواری بوده، در پیروزی و به دست آوردن غنایم جنگی بوده، در غربت بوده، جمعیت مسلمان ها بسیار اندک به تعداد انگشتان، و در هنگامی بوده که گروه گروه، فوج فوج مردم ایمان می آوردند، در دوره حکومت بوده، در زمان انزوا بوده، گاهی با دشمنان جنگ، گاهی صلح به شرایطی وجود داشته. همه اینا را آدم نگاه میکنه، میشه انسان در طول 23 سال و در شرایط و حالات گوناگون حرفایی بزنه که اول و آخر با هم هماهنگ باشن؟ نمیشه. یعنی هیچ تکاملی در این چند سال برای انسان پیدا نشه. اون شرایط در انسان اثر نگذاره. اینا در انسان وجود داره، ولی در قرآن کریم با این شرایط هیچ اختلافی میان آیات در شرایط مختلف وجود نداشته. به لحاظ معارف وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم از ازل ابد، از آسمان ها و فرشته ها و جن تا زمینیان و مورچه و زنبور عسل و چارپایان و گاهی موضوعاتی مطرح میشه که انسان با تجربه خودش به اونها میتونه دست پیدا بکنه. گاهی مباحث برهانی و عقلیه. بعضی از مباحثی که مطرح میشه برای انسان معلومه، یعنی میبینه، مشاهده میکنه، و بعضی از مباحث برای انسان روشن نیست، غیبه، حالا یا گذشته یا آینده یا آسمان ها و اینا. گاهی مطالبی که وجود داره برای انسان موجب ترس میشه و گاهی شوق انسان رو زیاد میکنه. به لحاظ روشی گاهی حکمت موعظه هست، جدال احسنه، گاهی قصه است، امر نهی، و به هر حال با روش های گوناگون. اینقدر معارف با این گستردگی ما فرصت نداره در جلسات بعد، انشالله به این اشاره کوتاهی میکنیم. خب با این شرایط قرآن نازل میشه و هیچ اختلافی نیست. انسان میتونه انسان عادی از ملک و ملکوت حرف بزنه، از شیوه های مختلف استفاده کنه و هیچ اختلافی در اون نباشه. ما میبینیم کسی متخصص در مسائل تجربی هست ولی از مباحث عقلی بیگانه است، یا اون کسی که عالم به مباحث زمینیه از ملکوت آسمان ها بی خبره. کسی در داستان سرایی خوبه ولی در برهان ضعیفه. فردی خوب موعظه میکنه ولی خیلی اهل قصه و برهان اینا نیست. قرآن با این شرایط، با چنین معارفی، با اون روشی نازل میشه و هیچ اختلافی در بیان قرآن نیست. خب در این جلسه ما شبهاتی در اعجاز بیانی رو مطرح کردیم، پاسخ دادیم، و اعجاز هماهنگی و انسجام رو شروع کردیم. دلیل عقلی و دلیل قرآنی افلا یتدبرون القرآن رو اشاره کردیم. انشاءالله در جلسه بعدی نکات مهم این آیه و بعضی از آیات دیگر را تر خواهیم کرد. والحمدلله اولا و آخرا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.